بله.
تشکر از شما شهبر صاحب. حفظ دست آورده های 18 ساله در افغانستان موضوع مورد بحث زلمه خلیلزاد و فدریکا موگرینی و یک روز دیگر تا برگزاری انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری در اوکراین مانده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 10 حمل 1398 برابر است با 30 مارچ 2019. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. یک هنرپیشه مشهور هالیوود خواهان مشارکت لازم زنان افغان در پروسه صلح افغانستان شد. شمار افرادی که در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان جان دادند به 16 تن رسید و صدها هزار تن خواهان استعفای رئیس جمهور الجزایر شدند. انجلینا جولی هنرپیشه مشهور هالیوود و برنده اکادمی اوارد خواهان دادن حق مشارکت بیشتر از زنان افغان در پروسه صلح افغانستان شده است. او دیروز در یک نشست وزیران و دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت:
In Afghanistan, thousands of women
هزاران زن افغان در افغانستان اخیراً در محضر عام گرده هم آمدند، جانهایشان را به خطر انداخته تا بخواهند که حقوق آنها و کودکانشان در گفتگوهای صلح تضمین شود، اما هنوز آنها شامل این گفتگوها نشدند. خبرگزاری رویترز به نقل از خانم جولی نوشته که خاموشی شدید جامعه جهانی در این مورد نگران کننده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید شمار افرادی که در نتیجه سیلاب‌ها در چندین ولایت جان دادند به 16 تن رسیده است. حشمت بهادوری معاون سخنگوی این وزارت شام گذشته به رادیو آزادی گفت که 9 تن دیگر زخمی شدند و بیشترین آسیب به 4 ولایت رسیده است.
در ولایت هرات ما 2 نفر شهید داریم و 2 نفر هم مفقود داریم. ولایت فاریاب 12 شهید داریم و 8 نفر دیگه زخمی شده و در ولایت بادغیس ولسوالی قادس 1 نفر شهید شده. در ولایت بلخ در ولسوالی چمتال و مرکز 1 نفر شهید و 1 نفر دیگر هم زخمی ساخته.
به گفته مقام های این افراد ظرف 3 روز گذشته جان باخته و زخمی شدند. به گفته آقای بهادوری صدها خانه هم در نتیجه این سیلاب ها تخریب شده است. مردم اوکراین فردا به پای صندوق های رایدهی می روند. مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور دیروز پایان یافت. 39 تن بر سر کرسی ریاست جمهوری رقابت می کنند. صدها هزار تن دیروز در شهر الجزیره پایتخت الجزایر به جاده ها ریختند و خواهان استعفای عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهور این کشور شدند. مظاهره کنندگان با سنگ و چوب بر پلیس هجوم بردند و پلیس هم برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشک‌آور و آب‌پاش کار گرفت. شمار معترضان حدود 1 میلیون تن تخمین زده شده، اما مقام‌ها تعداد معترضان را کمتر از این گفتند. چند روز پیش از این اعتراض‌ها اردوی الجزایر برای پایان بحران سیاسی روز افزون در این کشور خواهان کنار رفتن بوتفلقه از قدرت شد. بوتفلقه 82 ساله و بیمار پس از جنگ‌های داخلی در الجزایر که حدود 200 هزار کشته بر جای گذاشت 20 سال پیش خودش را مطرح ساخت. بلبار لوئیس آرنوال آمریکا دیروز گفت که گزارش رابرت مولر بازرس ویژه در اواسط ماه آینده میلادی پخش خواهد شد. مولر گزارشش در مورد ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 و اتهام تبانی تیم انتخاباتی ترامپ و روسیه در این مورد را پس از تحقیقات گسترده آماده کرد. آقای بار در یک نامه به رؤسای کمیته های قضایی هر دو مجلس کنگره آمریکا نوشته که سرگرم حذف مسائل حساس از این گزارش 400 صفحه‌ای است. رابرت مولر در 22 مارچ اعلان کرد که گزارشش تکمیل شده و نتایج تحقیقاتش را به لوئیس آرنوال فرستاده. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز جایزه صلح را به ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اهدا کرد و از اروپایی ها خواست که موضوع مهاجرت را از دیدگاه او ببینند. بانو مرکل که در ایتالیا صحبت میکرد گفت اردن در جریان بحران مهاجرین نه تنها مهاجرین فلسطینی بلکه بیش از 670 هزار مهاجر سوریه را پذیرفته است. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری حفظ دست آورده های 18 ساله در افغانستان موضوع مورد بحث زلمه خلیلزاد و فدریکا موگرینی. بازپرس حکومت پاکستان از خبرنگاران پاکستانی که عکس جمال خاشقجی را در پروفایل صفحات اجتماعیشان گذاشته بودند. یک روز دیگر تا برگزاری انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری اوکراین.
دو نیم سال شد که هیچ کس در مورد صلح در اوکراین سخن نمی گوید. این چنین معنا دارد که ما برای صلح و استراتژی نو مبارزه و راه حل نو نیاز داریم.
یکی از نامزدان این انتخابات بود و نگاهی می اندازیم به مطالب شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان. سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که در مورد حفظ دست آورده های 18 ساله بخصوص در بخش های مربوط به زنان و کودکان در افغانستان با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برخی دیگری از مقام های این اتحادیه گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد در حساب تویتر خود نوشته که این دست آورده ها در پروسه صلح افغانستان باید اولویت بندی شوند. آقای خلیلزاد بر روز پنجشنبه با ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم نیز دیدار و در مورد پروسه صلح افغانستان بحث کرد. او هفته گذشته دور تازه سفرش به چند کشور برای بحث و مشوره در مورد این پروسه را که تا دهم ماه اپریل ادامه خواهد یافت آغاز کرد. انتظار می رود آقای خلیلزاد از افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر نیز دیدار کند. سید سمی عباس گزارش می دهد.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد دیروز 29 ماه مارچ در بروکسل با سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ ملاقات کرد. سخنگوی ناتو آوانا لوگیسکوویلی اظهار داشت آقای خلیلزاد در مورد وضعیت افغانستان و تلاش‌های جاری صلح در این کشور به مقامات ناتو معلومات داد. آقای خلیلزاد 26 مارس در تویتر خود نوشته بود که سفر نو خود را برای تامین صلح افغانستان شروع کرده است. قبل از بروکسل آقای خلیلزاد در واشنگتن بود و به گفته خودش در دو هفته بحث‌های مؤثر در مورد صلح افغانستان در آنجا داشت. خلیلزاد نوشته است قوای آمریکا و ناتو در افغانستان پهلوی هم قرار دارند و هدف مشترک هر دو این است که یک موافقت صلح در افغانستان حاصل شود که سزاوار قربانی‌های دهه‌های اخیر در این کشور باشد. به نوشته آقای خلیلزاد ناتو و آمریکا در بحران جاری افغانستان از یک راه حل سیاسی صادقانه حمایت می کنند. آقای خلیلزاد برای ملاقات با مقامات و بزرگان سیاسی افغانستان به کابل و دوحه سفر می کند. دور اخیر مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان در دوحه از 25 فوریه شروع شد و بیش از دو هفته دوام کرد. خلیلزاد اظهار داشت در این دور مذاکرات با طالبان در مورد ایجاد دو موافقتنامه درباره خروج قوای آمریکا از افغانستان و اینکه افغانستان دیگر پناهگاهی برای تروریستان نخواهد شد به تفاهم رسیدند. اما آقای خلیلزاد افزود که درباره هیچ چیز موافقت قطعی صورت نگرفته است. قبل از این آقای خلیلزاد در لندن بود و بعد از ملاقات با مقامات بریتانیا در آنجا اظهار داشت موضوع خروج قوای آمریکا از افغانستان گپ سالها می باشد. سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ هفته گذشته به بی بی سی گفته بود کشورهای عضو ناتو در سال 2001 یک جا با آمریکا با افغانستان داخل شدند و اگر خبر خروج از افغانستان مطرح باشد همه با هم از آن خارج می شوند. سرمنشی ناتو همچنان گفته است که روز 2 اپریل به واشنگتن می رود و با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ملاقات خواهد کرد. به گفته او در صحبت‌هایش با رئیس جمهور آمریکا مسائل مهم از جمله ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تحت رهبری ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. نماینده آمریکا در ناتو کی هچنسون اظهار داشت او در بروکسل با آقای خلیلزاد دیدن نمود و در مورد وضعیت افغانستان صحبت کرد. خانم هچنسون دیروز 29 مارس در تویتر خود نوشت که زلمه خلیلزاد می خواهد زمینه صلح را در افغانستان مساعد بسازد که تمام افغانها در یک پروسه بین الافغانی با هم بنشینند و برای بحران کنونی کشورشان یک راه حل سیاسی پیدا کنند.
صلح و وحدت ملی زامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از زنان در ولایت کاپیسا شکایت دارند که مداخله زورمندان در دستگاه حکومت محلی مانع تقرر شماری از زنان در پست‌های حکومتی می‌شود. بیایید بیشتر در این مورد از احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل بشنویم.
زنان در ولایت کاپیسا از مداخله زورمندان محلی در کار اداره‌های دولتی این ولایت شکایت کرده می‌گویند مداخله زورمندان سبب شده تا تعیینات و تقرری‌ها در اداره‌های دولتی کاپیسا با چالش روبرو شود. این زنان در مورد یکی از این مداخلات زورمندان دست به اعتراض زده و از آن پرده برمی‌دارند که می‌گویند خانم به نام زکیه حیدری بر اساس فرمان رسمی از سوی بانوی نخست کشور در بخش آمریت نظارت و ارزیابی ریاست معارف ولایت کاپیسا معرفی شده، اما به دلیل مداخله زورمندان محلی در کار این ریاست و تعیین نمودن یکی از افراد وابسته به زورمندان محلی در این پست به نام جاوید فروتن، این خانم نتوانسته تا هنوز به کارش آغاز کند. این زنان به دلیل به خطر افتادن امنیت جانشان از کسی مشخصا نام نمیبرند. سارا سیرت فعال جامعه مدنی ولایت کاپیسا در این مورد میگوید
یک ماه میشن که بر ریاست معارف کاپیسا بسفت آمر نظارت تعیین شده بودند و بعد از مدت یک ماه در این جریان وقتی که قبلا در این پوزیشن کار میکرد اونا دوباره مکتوب آوردن و این خانم در بی سرنوشتی به قرار میبره که این مورد قبول و تایید زنان ولایت کاپیسا نمیباشد.
حاکم بودن زورمندان محلی در ولایت کاپیسا سبب شده تا خانم زکیه خودش حاضر به مصاحبه با ما نشود. او میگوید اگر در این مورد اظهار نظری داشته باشد مسئولیت جانیش به مخاطره روبرو می شود. زنان ولایت کاپیسا میگویند اگر دولت به مداخله زورمندان محلی در کار اداره های دولتی نقطه پایان نگذارند دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. سنا از فعالان حقوق زن در ولایت کاپیسا است که در این مورد میگوید
زنان ولایت کاپیسا زنان دیروز نیستند. مردم باید به توانایی هایی که زنان دارند باور کنند. اگر به خواست ما پاسخ دادنش هم ما به کار خود ادامه میدیم این راهپیمایی ها را بار ثانی هم انجام میدیم. باید به خواست ما دولت افغانستان خصوصاً وزارت معارف افغانستان پاسخگو باشد.
حمیده از دیگر فعالان حقوق زن در ولایت کاپیسا است که میگوید در برابر زنان هنوز هم تبعیض وجود دارد که برای مبارزه در برابر این مشکل تجمع کرده و خواهان عدالت در این خصوصند.
ما خواهان عدالت در مقابل زنان هستیم و شعار ما می است که بی‌عدالتی را قبول نداریم.
با تلاش‌های پای هم موفق به دریافت پاسخ مسئولان ریاست معارف ولایت کاپیسا در این مورد نشدیم. اما والی کاپیسا هرچند مداخله زورمندان محلی در کار ادارهای دولتی این ولایت را میپذیرد، اما میگوید این موضوع را پیگیری کرده و با کسانی که در زمینه معرفی خانم حیدری به این سمت مخالفت کردند برخورد قانونی خواهد شد. رادیو آزادی.
حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلب به تلفات جنگ در افغانستان در یک هفته گذشته پرداخته است. در مطلب آمده است که ارقام کشته و زخمی ها تنها بر اساس رویدادهایی است که توسط خبرنگاران نیویورک تایمز تایید شده است. در ادامه می خوانیم که از 22 مارچ تا 28 مارچ در نقاط گوناگون افغانستان 102 تن از طرفداران حکومت و 28 غیر نظامی کشته شدند. نیویورک تایمز تذکر داده که این ارقام شاید کامل نباشد، چون که شماره از مقام های افغان به نوشته روزنامه از تایید شماره تلفات خودداری کردند. در سنگین هلمند شنبه گذشته در جریان یک حمله گسترده طالبان 65 سرباز افغان کشته شدند که به نوشته روزنامه بزرگترین مورد تلفات بوده است. روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره تازه خود مقاله چاپ کرده در مورد خطرهای پس از صلح در افغانستان. مقاله نویس با استناد گزارش تازه سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نوشته است که توافق صلح به هدف پایان جنگ 18 ساله در افغانستان احتمال دارد خطرهای جدی در پی داشته باشد. به گونه مثال ناامنی و فساد گسترده، کندی رشد اقتصادی، تجارت غیرقانونی مواد مخدر، تهدید حقوق زنان و یکجا شدن جنگجویان پیشین موارد است که به گونه فشرده در گزارش مفصل برجسته ساخته شده است. در مطلب از قول جان سوبکو رئیس سیگار آمده است با توجه به جان باختن بیش از 2400 نیروی آمریکایی در افغانستان و نیز هزینه بیش از 780 میلیارد دلار در این کشور، کار باید شود که پیشرفت‌های به دست آمده در افغانستان از دست نرود.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا می پردازیم به بازپرس حکومت پاکستان از خبرنگاران پاکستانی که عکس جمال خاشقجی را در پروفایل صفحات اجتماعیشان گذاشته بودند. این خبرنگار عربستان سعودی در داخل قنسولگری آن کشور در استانبول ترکیه کشته شد. بیشتر با فرشته نگاه.
یک سند محرم از بخش جرایم اینترنتی اداره تحقیقات فدرال پاکستان در رسانه ها درس کرده که بازگوی آغاز تحقیقات از برخی از خبرنگاران پاکستانی و وبسایت نویسان آن کشور است. این سند به 13 مای مارچ سال جاری میلادی برمیگردد، پس از آن که محمد بن سلمان ولی در عربستان سعودی در 17 و 18 مای فوریه از پاکستان دیدار کرد. برخی از خبرنگاران پاکستانی در اعتراض به این بازدید و تصاویر صفحات اجتماعیشان را با تصویر از جمال خاشقجی تغییر دادند. در این سند محرم که مربوط به بخش جرایم اینترنتی FIA یا اداره تحقیقات فدرال پاکستان است، آمده که تحقیقات از مطیع الله خان، مرتضی سولنگی، احزاز سعید، عمار مسعود و عمر چیمه آغاز شده است. نام‌های احمد وقاص گرایا، وبلاگ نویس تبعید شده و 4 گروه اسلامگرایی که با عربستان سعودی مخالفند نیز در این سند شاملند. در این سند نوشته شده که نشر تصاویر جمال خاشقجی از سوی این افراد گستاخی به مهمانی که در حال بازدید از پاکستان بود تلقی می شود. یک مسئول اداره تحقیقات فدرال پاکستان در صحبت با وبسایت گندهارای رادیو آزادی سعت این سند را تایید کرده است. همچنان روزنامه پاکستانی دان به نقل از مقامات پاکستانی سعت این موضوع را تایید کرده. در این سند نشر تصویر جمال خاشقجی از سوی شمار از خبرنگاران پاکستانی یک پلان هدفمند علیه سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خوانده شده. جمال خاشقجی که یک خبرنگار منتقد عربستان سعودی بود، در ماه اکتبر سال گذشته میلادی پس از مراجعه به کنسولگری کشورش در شهر استانبول به گونه مرموز به قتل رسید. بر اساس ادعا، آقای خاشقجی به دستور مستقیم ولیعهد عربستان سعودی کشته شده، اما ریاض این ادعا را رد می کند. مرتضی سولنگی یکی از خبرنگاران پاکستانی گفته است که نامش در سند محرم اداره تحقیقات فدرال پاکستان جا دارد. او در صحبت با وبسایت گندهارای رادیو آزادی تحقیق از خبرنگاران از سوی حکومت پاکستان را محکوم کرده و آن را خلاف قوانین و نرم های بین المللی خوانده است. عمار مسعود یک خبرنگار دیگر پاکستانی که نامش در این لیست شامل است در حساب تویترش نوشته که آزادی بیان با خطر واقعی در پاکستان روبروست. کمیته مسئولیت خبرنگاران پاکستان این اقدام اسلام آباد را محکوم کرده و در تویترش نوشته که جای حیرت نیست که خبرنگاران تصویر از جمال خاشقجی را در صفحات اجتماعیشان نشر کردند. او نیز مانند اینها یک خبرنگار بود که برای کارش به قتل رسید. رئیس بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال نیز در توییترش تحقیق خبرنگاران پاکستانی از سوی حکومت آن کشور را زیر سوال برده است. در گزارش 2018 میلادی که از سوی خبرنگاران بدون سرحد نشر شده است، پاکستان در جمع 180 کشور که آزادی بیان در آن عملی می شود در ردیف 139 قرار دارد. خبرنگاران و فعالان در پاکستان از سانسور شکایت می کنند و می گویند که رسانه های این کشور تحت کنترل اردوی آن قرار دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا سر می زنیم به اوکراین، جایی که یک روز دیگر تا برگزاری انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری مانده. مردم اوکراین فردا به پای صندوق‌های رایدهی می روند. 39 تن بر سر کرسی ریاست جمهوری رقابت می کنند، اما بر اساس نظرسنجی ها تنها 3 تن به شمول رئیس جمهور این کشور پیشتازند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور کنونی اوکراین پترو پروشنکو، صدراعظم سابق این کشور یولیا تیموشنکو و کمدین مشهور این کشور ولادیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که فردا یکشنبه برگزار می شود از جمله کاندیدان پیشتاز به شمار می روند. کاندید شدن کمدین ولادیمیر زلنسکی به مقام ریاست جمهوری و محبوبیت وی در همه پرسی ها حتی در خود اوکراین بسیار مردم را متعجب ساخته است. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو که از جمله نامزدهای پیش قدم می باشد در یک اجلاس کمپاین خود اظهار داشت به رقبای وی تیموشنکو و زلنسکی میلیاردر اوکراینی ایگور کولومویسکی پول می دهد. کولومویسکی در دوری از وطن بین اسرائیل و سوئیس زندگی دارد. حکومت اوکراین در سال 2016 بانک خصوصی کولومویسکی را سرمایه ملی اعلان نموده و تحقیقات را در مورد کاروبار مالی و شروع کرد. پترو پروشنکو ادعا میکند کولومویسکی به خاطر از رقبای وی در انتخابات اوکراین حمایت میکند که میخواهد از حکومت فعلی انتقام بگیرد. پروشنکو افزود کولومویسکی به خارج فرار کرد ولی در شطرنج انتخابات دو مهره را همزمان پیش نمود. و افزود اگر دوباره انتخاب شود تلاش های رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را که میخواهد مانع داخل شدن اوکراین در اتحادیه اروپا گردد ناکام خواهد ساخت. با گفته وی پوتین و یا یک میلیاردر تعیین کننده سرنوشت آینده اوکراین نیستند، بلکه مردم اوکراین آینده کشورشان را تعیین میکنند. کاندید دیگر ریاست جمهوری اوکراین یولیا تیموشنکو در انقلاب نارنجی سال 2014 در اوکراین یکی از رهبران مطرح بود و از آن وقت تا حال دو بار دیگر هم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خود را کاندید کرده است. او بر حکومت پروشنکو انتقاد می کند که برای ختم جنگ جاری در شرق اوکراین کار نکرده است. در اینجا بین قوای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه جنگ ها ادامه دارد که در سال 2014 شروع شده و تا حال 13,000 نفر در آن کشته شدند. تیموشنکو دیروز در اجلاس طرفداران خود گفت 5 سال گذشت و کشورش به استراتژی نو نیاز دارد.
2.5 سال شد که هیچ کس در مورد صلح در اوکراین سخن نمی گوید. این چنین معنا دارد که ما برای صلح با استراتژی نو مبارزه و راه حل نو نیاز داریم. و این راه ها برای من معلوم است.
کاندید سیومی اوکراین زلنسکی هم بر همین موضوع تاکید دارد و میگوید اگر او رئیس جمهور اوکراین شود، موافقه مینسک را در رابطه با آتش بس در شرق اوکراین عملی خواهد کرد.
سید سمی عباس گزارش میداد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. آنجلینا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوود، خواهان دادن حق مشارکت بیشتر برای زنان افغان در پروسه صلح افغانستان شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید شمار افراد که در نتیجه سیلاب‌ها در چندین ولایت جان دادند به 16 تن رسیده است. مردم اوکراین فردا به پای صندوق‌های رایدهی می‌روند. صدها هزار تن دیروز در شهر الجزیره، پایتخت الجزایر، به جاده‌ها ریختند و خان استعفای عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهور این کشور شدند. و بلبار لوی سرنوال امریکا دیروز گفت که گزارش رابرت مولر بازرس ویژه در رواسط ماه آینده میلادی به نشر میرسد. مولر گزارشش در مورد ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را پس از تحقیقات گسترده آماده کرد. تشکر از همراهی شما. صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. میپردازیم به یکی دو پیام شما. قاسم زواک از هلمند نوشته مردم افغانستان باید به صفاکاری پارک های تفریحی بپردازند. محمد آقا حکیمی از لوگر می نویسد تشنه صلح هستند و باید آتش بس شود. حالا رنگ های زندگی را برایتان داریم.